بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عنوان دوم که حسن احتیاط رو از بین میبرد و با عروض این عنوان احتیاط حسن نیست، عنوان اختلال نظام است. برای توضیح این عنوان و رفع ابهام از او و تعیین محل نزاع مقدمه ای را عرض میکنه. مقدمه این است که در بررسی مسائل فقهی به موارد زیادی برخورد میکنیم، میگن این عمل حرام است چون موجب اختلال نظام است، یا اعمالی لازم شمرده می شود تعلیل می کنن این عمل را انجام بدی چون سبب حفظ نظام می شود. این حفظ نظام یا اختلال نظام که تأثیر داره در حسن افعال یا قبح افعال، یعنی چه؟ عرض میکنیم که کلمه نظام یا نظام به تعبیر بعضی مصدر فعل نظمه به معنای پیوستگیه یک شیء مرکب، به مرکب اعتباری به کار میره. از امور تعلقیه ذات الاضافه است. حفظ نظام و پیوستگی چه چیز؟ اختلال نظام مختل شدن پیوستگی چه چیز؟ نظام به اعتبار متعلقش چهار تا معنا داره که ما اشاره می‌کنیم حالا مهم در محل بحث ما معنای چارمه، ولی بقیه هم حالا بدونیم عیب نداره. معنای اول متعلق نظام و پیوستگی معیشت و زندگانی مردم باشه، به این معنا که انسان موجود مدنی به طبع است، برای حفظ پیوستگی زندگانی انسان ها نیاز به یک اموری است که پیوستگی زندگانی آنها درست رعایت بشه. به تعبیر عرب ها از تکالب و تقالب و مقاهره و هرج و مرج جلوگیری بشه. حفظ پیوستگی در نظام معیشتی مردم که لابدیت عقلیه داره، نظام مثالها رو دقت کنید. گاهی جامعه شناس ها تو روایات ما هست که تحلیل می کنن چرا وضع قوانین لابدیت عقلی داره. عقل میگه واحدهای یک جامعه، یه خانواده، یه قبیله، یه شهر، یه روستا، اینا احتیاج دارن برای این که پیوستگی زندگی مردم حفظ بشود دوچار نزاع و تقالب و قوی حق ضعیف رو از بین بردن و امثال اینها نشوند، نیاز به وضع قانون است. حتی حدود و تعذیرات هم میشه به یک لونی لابدیت عقلیشو استفاده کرد از باب حفظ نظام معیشت مردم. مثال دوم، هر جامعه احتیاج داره به یک قیم، پیشوا. ما یقوم به امر الناس، یکی از ادله لزوم قائد و پیشوا برای مردم حفظ نظام معیشت مردم است. گاهی در روایات ما این نکته مطرح میشه، عیون اخبار و رضا رو مراجعه کنید، حدیث مفصلی از امام هشتم علیه السلام است. چرا یه قیمی برای جامعه احتیاج؟ لأنه لو لم یکن ذالک کذالک لکان احد لا یترک لذته و منفعته لفساد غیره فجعل عليهم قيما يمنعهم عن الفساد. یه قیم باید باشه که به تعبیر امروزی ها بالانس کنه معیشت مردم رو، زندگی مردم رو. کسی که زور بیشتر داره ظلم نکنه به کسی که ضعیف داره. یک تبادل یک پیوستگی بین زندگی مردم رعایت کنه. ای باز لزوم قیم و پیشوا رو بعضیا از باب حفظ نظام معیشت مردم میدانه. مثال سوم، در فقه مواردی داریم واجبات کفائیه‌ای که اینا کفایتاً بر مردم لازمه لاجل حفظ نظام معیشت مردم، زندگانی مردم، حرفه‌ها، صنعت‌ها، شغل‌ها واجبات کفائیه نظامیه است. به اندازه نیاز مردم باید پزشک داشته باشن، صنعتگر داشته باشن، مهندس معمار داشته باشن، برای که حفظ معیشت و نظام زندگی مردم بشود. مثال چهارم، ببینید در قاعده ید که اماره ملکیت است، چرا شارع میگه چیزی دست هر کسی بود بگو مالکشه انشاءالله؟ در روایت تعلیل میشه لولم یجوز هازا لم یقم للمسلمین سوقا. اگه ید اماره ملکیت نباشه بازار مسلمونا به هم میریزه. شما تو بازار میری اجناس مختلف رو مغازه‌دار داره میفروشه، اگه ید اماره ملکیت نباشه همه باید دنبال تحقیق برن این آقای جنس از کجا آورد، به ارث بهش رسید، خرید، خب چک خرید رو نشون بده، فاکتور به من نشون بده از کی خریدی، یا دزدی کردی، یا چنین چنان. لم یقم للمسلمین سوقا، بازار به هم میخوره، نظام زندگی مردم به هم میخوره. باید برای یک احتیاج جزئیش روزها معطل بشه ببینه احراز کنه که این آقا مالک این شیء است. رضا اسلام میگه نه خیر، ید اماره ملکیت است و اگه این نباشه لم یقم للمسلمین سوقا. اینم یه نوع حفظ نظام معیشت مردمه. مثال پنجم، آخرین مثال در این معنا، گفته می شود اگر بدهکار ادعای اعثار کرد، حاکم شهر بدون بررسی نمیتونه قبول کنه، باید بره بررسی کنه بعد اعثار رو قبول کنه. هیچ دلیل خاصی هم نداره، دلیل حفظ نظامه، نظام پیوستگی زندگانی مردم. گفته میشه اگر به مجرد ادعای اعثار از سوی مدیون حاکم شهر قبول کنه اعثار رو و حکم اعثار برش بار کنه، همه بدهکارا میرن ادعای اعثار میکنن. آقا نداریم موثری، ای باز نظام زندگی مردم به هم میریزه. لذا میگن اگه بدهکار ادعای اعثار کرد بدون بررسی و بیانه و غیره، حاکم شهر نمیتونه قبول کنه ادعای اعثار. این یک معنا. حفظ نظام یعنی نظام معیشت مردم، هر کی حاکم باشه، هر جور باشه، این کاری به حفظ حاکمیت نداره، حفظ معیشت مردم. این یک عنوان متعلق نظام معیشت مردم. عنوان دوم، گاهی متعلق نظام مکتب و دین است. نه نظام زندگی مردم. دین و مذهب یه دستورات به هم پیوسته ای داره. اگر عملی منجر بشه به نابودی این پیوستگی دین، اون کسی که برای دین غایت اهمیت قرار داده میگه این کار قبیحه. چنانچه حفظ نظام به معنای پیوستگی قوانین دینی حداقل راجح است، حسن است. گاهی ببینید حضرت امیر علیه السلام در مقابل غاصبین صدر اول که حالا مراحلی رو حضرت پیمودن، ابتدا رفتن از مردم طرف یاری، طلب یاری کردن، احتمال میدادن مردم بیان این طرف و بدون مفاسد بتونن حاکمیت رو به مسیر صحیحش برگردونن، پیوستگی مسائل دینی حفظ بشه، و قبول نکردن. یک خطبه زبابیه است مرحوم تریحی در مجموع البحرین میاره، حضرت امیر فرمودن والله لو کان لی نحو ثلاثی لغلبت على ابن عاكله الضبان. در اون روزای اول اگه من 30 تا آدم می‌داشتم، اگه 30 نفر با من همراه می‌شدن، لغلبت على ابن عاكله الضبان، بر پسر زن مگس‌خاره من پیروز می‌شدم. خب اوائل که حاکمیت اونا متزلزل بود، حضرت امیر هرچه تقاضا کردن، صدیقه طاهره که باید خون گریه کرد برای این تاریخ باور، هرچه در خانه مهاجر و انصار رفتن بیاید کمک کنید، شما که میدونید چه خبر. اونا یه جوری چیده بودن، هم ترس از اونا، هم مسائل دیگری، هم تهدید، هم تطمیع، مردم ساکت شدن. بعد که حاکمیت اونا تثبیت شده بود، حضرت می‌فرمودن دیگه حالا وقت مبارزه نیست، حالا وقتش نیست من بیستم شمشیر بکشم در مقابل اینها. چرا؟ گاهی تعلیلشون این بود و ایم الله لولا مخافت الفرقه بین المسلمین و ان یعود الكفر و یبور الدین لکنا علی غیر ما کنا لهم علی فبلل امر ولات لم یعل الناس خیرا. به خدا قسم اگه ترس از این نبود که مسلمان ها دوچار تفرقه بشن، صرف تفرقه نه، و ان یعود الکفر، که با این اختلاف کفر برگرده، و یبور الدین، دین نابود بشه، این نظام و پیوستگی دین از بین بره، من جور دیگه برخورد میکردم. بعدم میفرمان بالاخره فول الامر ولات لم یعل الناس خیرا، بالاخره حاکمیت دست کسانی افتاد که هیچ خیری برای مردم نیاوردن. حالا تقیه بحث آخره. تقیه نسبت به امام و غیر امام متفاوته، موارد مختلف داره، یه وقتایی در یه جایی بحث کردیم، اون رو بذارید در جای دیگه ازش بحث بشود. این نه، میخواید بگید یک عنوانی که موجب بشود احتیاط از بین برود تقیه، یا نه؟ حالا اون بعد اجازه بدید بعد اشاره میکنیم. حالا فعلا که آیا میتونه تقیه هم عنوانی بشود برای این که ما عملا رفعیت کنیم از احتیاط مثلا، حالا اون بحث آخر، اون حالا اشاره خواهیم کرد. یا دقت کنید در جنگ با روم صحیحه یونس عن ابی الحسن رضا علیه السلام، از طرفی اهل بیت تأکید میکردن سیاهی لشکر زلمه نباشید، شمشیر نگیرید در دفاع از اونها در جنگی شرکت کنید. بسیارم نکوهش میکردن. از طرفی اهل بیت میفرمان اگه یک جا دیدید که هویت اسلام در خطره و اونجا شمشیر بگیرید، ذیل حاکمیت بنی العباس هم برید مبارزه کنید. برای چی؟ برای که ضیاع اسلام میشه. اینجا دیگه فرق داره با اونجا که اگه میخواد کشور گشایی کنه یک جایی بره، او بس آخره حرامه، شرکت نکنید، هیچ در مسیر اونها نباشید. ولی اگر میبینید دشمن حمله کرده، یه جوری داره اسلام از بین میره، اونجا باید برید و مبارزه کنید. این صحیحه یونس از امام هشتم، فإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان لأن في دروس الإسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اسلام از بین بره، نام پیغمبر از بین میره. اگر وضع به اینجا برسه دیگه اونجا قتال برای خودتونه، یعنی وظیفتونه، لال سلطان، اونجا میرید میجنگید، برای سلطان نیست، اونجا برید کار رو بکنید. در مقابل اون مواردی که میگن نرید تو لشکر سلطان و سیاهی لشکر سلطان باشید، که خیلی هم نکوهش شده. اینم قسم دوم که متعلق نظام یا نظام دین و پیوستگی دین یا مذهب است. قسم سوم، گاهی حفظ نظام و پیوستگی چه چیز؟ حاکمیت مشروعه. اگر حاکمیت مشروعی در زمینی شکل گرفت، مثل الان ایران، خب میگن حفظ این نظام و پیوستگی امور او لازمه. و باز این غیر از حفظ نظام معیشتی مردمه. اینم دقت کنید. حالا این سه قسمه که در جاهایی باید بحث بشه، در فقه هم نتایجی داره. مهم قسم چهارم الان که محل بحث ماست. قسم چهارم، حفظ نظام، نه نظام تعایش مردم به عنوان یک جامعه، و نه حفظ دین و مکتب، و نه حفظ حاکمیت، بلکه حفظ نظام زندگی شخصی هر انسان. شما این نکته را دقت کنید، من جانب اسلام رهبانیت رو بر مسلمان ها تحریم کرده، تحریم غلیظ. خودش از جامعه کنار بکشه، بره تو مغاره‌ای، توی کوهی، توی غاری، فقط زندگی شخصی داشته باشه. ای روحانیت ایر اسلام ممنوع کرد، گفته حرام. من جانب آخر، وجود فرد در جامعه یه الزاماتی داره، حق پدر و مادر، ازدواج میکنه، حق اولاده، حق همسر، رعایت حفظ و صحه است، امثال اینها. نظم زندگانی شخصی انسان و رعایت اعتدال در این امور و عدم افراط و تفریط مسلم مطلوب شارع است. الان بحث ما در این قسم است، اگر شخصی احتیاط او و تکرار عملش سبب شد نظم معیشتی خودش نه جامعه به هم بریزه، گفتیم بعضی ها میگن احتیاط در نماز، حالا وقت داشتن بیکار بوده نمیدونم که تعبیر کنم، محاسبه کردن گفتن با 500 تا نمازه، اگه یکی بخواد تو نمازش احتیاط کنه هر نمازی رو 500 بار بخونه به هیچ کار دیگه میرسه در شبانه روز؟ حق اولاد، حق پدر و مادر، معیشت اونا، همه اینا امور لازمه است. همه بحث در اینجا این است که اگر رعایت احتیاط در امری عنوان اختلال نظام معیشتی فرد رو به دنبال داشت، مسلم عقل اینجا رعایت احتیاط رو لازم نمیدانه و میگه احتیاط نزد من امر مرجوحی است. چون تزاحم با مسئولیت‌های معینه‌ای بر شخص داره که این مسئولیت‌ها عیناً بر او واجب است و در مقام تزاحم مسلم رعایت اون مسئولیت‌ها در احتیاط در تکرار یک عمل ارجح است. چطور؟ وسواس همه جا موجب اختلال نظام شخصی نمیشه، اشاره کردیم ممکنه بعضی جاها عنوان وسواس باشه اختلال نظام شخصی نباشه، ولی اگر وسواس که یه بیماری استدق کرده و عنوان خاصه نباید اطاعت شیطان باشه، ادلش هم اطلاق داره، چه اختلال نظام معیشتی خودش پیش بیاد چه پیش نیاد، اگر عمل ناشی از وسواس باشه میشه قبیح ولو اختلال نظام پیش نیاوره. این میاد هر روز میره حمام و تطهیر میکنه لباساشو و چنین و چنان و در این مسئله دچار وسواس، اختلال نظام هم پیش نمیاره، خدم و حشمش میخرن میارن میبرن چنین چنان، ولی در این مسئله عنوان وسواس ادلش اطلاق داره چه اختلال نظام پیش بیاره چه پیش نیاره. بله در بعضی از موارد وسواس منجر به اختلال نظام هم میشود، وقت اینجا دو تا عنوان قبح برای یک عمل صدق میکنه، برای احتیاطش همچون وسواسه قبیحون همچون اختلال نظام شخصیش میشه قبیحون. لذا اینجور نیست که بگیم فقط وسواس در صورتی قبیح هست که منجر به اختلال نظام شخصیش بشود. نه خب نه همیشه نشد دیگه، الان توضیح دادم یکم دیگه دقت بکنید، همیشه نیست. وقتی همیشه نشد بین عنوانین تساوی نیست که ما بگیم وسواس هم احد مصادیق این هست. خب بنابراین نتیجه این شد عنوان دومی که سبب می شود حسن احتیاط رو از بین ببرد عنوان اختلال نظام است. اگر بر احتیاط و تکرار عمل اختلال نظام صدق کند، اختلال نظام را معنا کردیم، حسن احتیاط از بین خواهد رفت. عنوان سوم و چهارم را جلسه بعد مختصر اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. نمیخوایم ما بگیم بله قبول داریم، میخوایم بگیم آیون که اینجا میگن